بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 254، سطر 11. استاد مروی، جلسه 146، مورخه 13/10/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به هذا، ولكن الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف حتى مثل قول المشتري للعبد المشترى ناولن الصوب او اغلغ الباب على ما صرح به العلامة في التذكرة في غاية الاشكال. بحث در این بود که برخی از مسقطات حق رد مشتری رو ساقط میکنن، ولی حق گرفتن عرش به حال خودش باقی هست. فرمودن چهار مورد از مسقطات این حکم رو داره. کلام در مورد دوم بود که عبارت است از تصرف. فرمودند سلام علیکم و رحمت الله، اگر ذوالخیار در جنس تصرف کند دیگه حق رد اون جنس رو به مالک از دست میدهد، فقط باید عرش بگیره. گفتیم در ذیل این مورد 5 نکته ذکر میشود. کلام در نکته دوم بود نکته دوم این بود که آیا همه تصرفات حق رد رو برای ذوالخیار ساقط میکنه، حتی تصرفات جزئی؟ مرحوم شیخ فرمودند مطلق تصرفات حق رد رو ساقط نمی کنه به 4 دلیل. 2 دلیلشو دیروز اشاره کردیم. دلیل سوم این است که می‌فرمایند روایتی رو دیروز اشاره کردیم، مرسله جمیل از امام صادق علیه السلام، این مرسله هم مفادش این است که برخی از تصرفات مخصوص از سوی مشتری حق رد او را ساقط میکنه، نه مطلق تصرفات، به خاطر اینکه امام علیه السلام در این روایت فرمودند پارچه‌ای رو که خریده است، حالا معیوب از کار در آمده، اگر به حال اولیش باقی است می تواند او را رد کنه، اطلاق این کلام می گوید ولو در این پارچه تصرف هم کرده باشه، مثلا به عنوان زیرانداز ازش استفاده کرده، ولی چون این پارچه تغییر نکرده، برش نخورده، رنگ نشده، می تواند او را رد کند به مالک اصلی. پس از این روایت ما اینجور نتیجه می گیریم هر تصرفی که در جنس شده باشد و در جنس تغییر شکل ایجاد کرده باشد، دیگه مشتری حق رد اون جنس رو نداره و باید عرش بگیر. و اما اگر تصرف در جنس شده ولی در اون جنس تغییر حالت پیش نیامده، می تواند جنس رو به مالک اصلی رد کنه و پولشو بگیر. دلیل چهارم به خاطری که در ذیل روایت قید تغییر آمده، در ذیل روایت آمده فئن خیت او نمیدونم سیغ یا کذا، اینجا حق رد نداره، معنی میشه تغییر ملاکه، در خود روایت هم تغییر آمده است. دلیل چهارم بر این مدعا صحیحه ایست که از امام باقر علیه السلام دیروز بهش اشاره شد. در این صحیحه، البته صحیحه به نظر مرحوم شیخ انصاری ها، یه نکته ای هست که حالا ممکنه بعدها بگیم، در این صحیحه امام علیه السلام فرمودند فإن أحدث فيه شيئا فليس عليه الرد. نقل به مضمون روایت، ظاهر این جمله این است که حق رد مشتری با مطلق تصرف از بین نمی رود. مثلا به عبد بگی یه لیوان آب بیاد، کنیز بگه در رو ببند. این گونه تصرفات رو عرف و لغت نمی گوید در این متاع مشتری چیزی رو احداث کرده. از ظاهر روایت این است که اگر در متاع چیزی احداث شد، یعنی تغییر حالتی پیش آمد، مثلا رنگ ماشین رو عوض کرد، چراغهاشو تغییر داد، اگر شیئی رو در این متاع احداث کرد دیگه حق نداره متاع رو به مالک اصلی رد کنه. پس سایر تصرفات اگر در متاع انجام شد و آن متاع تغییر حالت پیدا نکرد، باز هم می تواند آن جنس و متاع رو به مالک اصلی برگردانه. این خلاصه نظر مرحوم شیخ در این نکته دوم. یک انقلت و قلت هم وجود داره، تا حالا برسیم بهش توضیحش بدیم. بارت دقت کنید، هاگا ولیکن الحکم به سقوط رد به مطلق تصرف. نکته دوم این است که خب در نکته اول بیان شد که اگر انسان در این جنس تصرف کنه، تصرف باعث می شود حق ردش ساقط بشه. حالا سوال اینه چه نوع تصرفی حق رد مشتری رو ساقط می کنه؟ آیا چنانچه علامه گفته اگر انسان کنیزی رو خرید بهش گفت یه لیوان آب به من بده یا در خانه رو ببند، با همین تصرف صدق میکنه حق رد دیگه ساقطه، یا نه تصرف مخصوصی حق رد رو ساقط میکنه؟ مرحوم شیخ میخوان بفرمایند به چهار دلیل تصرف مخصوص حق رد رو ساقط میکنه، نه مطلق تصرفات. هازا ولکن الحکم به سقوط رد، این که حکم کنیم حق رد مشتری ساقط می شود به مطلق تصرفات، حتی مثل قول مشتری للعبد المشترا، مشتری به اون عبد خریداری شده بگوید ناول سو، این عبای من رو دست من بده، این جامه رو بده به من، او عقل الباب، یا به این عبد خریداری شده بگه درب خانه رو ببند. این بگیم تصرف صدق میکنه، بعد که معلوم شد این عبد عیبی داره دیگه نمیتونه او رو رد کنه، فقط حق داره عرش بگیره. این تصرفات حق رد رو ساقط کنه، علاما سرح به علامه فی تذکره، چنانچه علامه در تذکره تصریح کرده که این تصرفات حق رد رو ساقط میکنه، این فی غایت الاشکال، این در غایت اشکاله که بگیم مطلق تصرفات حق رد مشتری رو ساقط میکنه. چرا؟ به چهار دلیل. این چهار دلیل رو به ترتیبی که ما از خارج بیان کردیم مرحوم شیخ بیان نمیکنن، ولی چهار دلیل رو باید از عبارت شیخ انصاری به دست بیاریم. یک دلیل اینه که ما به عنوان دلیل سوم ذکر کردیم، اطلاق قوله علیه السلام مرسله جمیل مطلقه، به خاطر اطلاق قول امام علیه السلام در مرسله جمیل ان کان الصوب قائما بعینه رده، اگر جامه و پارچه قائم بعینه یعنی تغییری درش ایجاد نشده میتواند اون رو رد کند. پس معلوم میشود مطلق تصرفات حق رد رو ساقط نمیکنه. بعدا باز این دلیل سوم توضیح هم میدن، پس اگر پارچه رو خرید به عنوان زیرانداز ازش استفاده کرد ولی پارچه رو رنگ نکرده، خیاطی نکرده، برش نزده، میتونه رد کنه. این دلیل اول که در حقیقت دلیل سوم بود در توضیحات ما. دلیل دوم، المعتزد به اطلاق الاخبار فی الرد، که این دلیل رو ما دیروز توضیح داریم به عنوان دلیل اول مرحوم شیخ. مرحوم شیخ مثلا این دلیل کمک می شود به اطلاق اخبار در باب رد. دیروز اشاره کردیم روایاتی داریم در جای خودش میاد که فردی کنیزی رو خریده است، شش ماه این کنیز در خانه این مرد است، میبینه این کنیز حیض نمی شود، خب این میبینه کنیز عیبی داره، پس از شش ماه حق داره این کنیز رو رد کنه. این روایات مطلقه. خب در این شش ماه یعنی این آقا به کنیز یه دستورم نداده، نگفته یه لیوان آب بیار، نگفته در رو ببند، نگاه به این کنیز نکرده، خب تصرفات انجام شده، پس معلوم میشه اون تصرفات مانع از رد نمیشود. روایت مطلقه. اطلاق اخبار در باب رد خصوصا در دو مورد که یک مورد از خارج توضیح دادیم الان هم اشاره کردیم، ما ورد در رد جاریه بعد ما لم تحس ستت اشهر عند المشتری، بعد از اینکه جاریه شش ماه در نزد مشتری بوده حیض نشده، مشتری میتونه به خاطر این عیب این جاریه رو برگردونه. خب ده ها دستور دیگه به این جاریه در این مدت داده و این دستورات مانع از رد نمیشود، این تصرفات جزئی مانع از رد نمیشود. مورد دوم که در جای خودش به تفصیل میاد، و رد المملوک فی احداث السنه، روایاتی ذکر خواهد شد که بعضی از مواقع هست یک سال عبدی رو میخرد، یک سال دست انسانه، بعدن معلوم میشه این عبد دیوانه بوده است، پس از یک سال میتواند این عبد رو به مالک اصلی برگردانه و رد کنه. خب روایت مطلق، سایر تصرفات انجام شده، مملوک برای این آقا کار کرده، عرض کنم گفته در رو ببند، لیوان آب بده، انواع تصرفات داشته، با وجود این تصرفات بازم پس از یک سال وقتی فهمید این مملوک عیب داره میتونه او رو ردش کنه. پس معلوم میشه این تصرفات حق رد مشتری رو ساقط نمی کنه. و نحو ذلک و نحو این موارد که در جای خودش میاد، مما یبعد التزام و تقیید فی، که در این روایات بعید بگوییم حکم امام مقید است به صورتی که هیچ تصرفی در کنیز در این شش ماه نشده، در یک سال در این مملوک هیچ تصرفی نکرده، فقط او رو تر و خشک کرده، هیچ دستوری هم بهش نداده. بعد از یک سال فهمیده این مملوک دیوانه است، حالا ردش کنه. بعید تقیید بزنیم به این مورد، بگیم هیچ تصرفی در این مملوک نکرده. مما یبعد، از اون مواردی که بعید است ملتزم بشویم تقیید را در این مورد به صورت عدم تصرف در این عبد، بگیم اصلا در طول این 6 ماه یا 1 سال در این جاریه و عبد تصرف نکرده، حتی به مثل عقل غلباب و نحوه، به مثل این که بگوید درو ببند، لیوان آب به من بده، برو یه چیزی از بازار بخر بیار، بگیم این تصرفات نشده، لذا پس از 1 سال میتونه مملوک رو رد کنه. نخیر، روایات مطلقه میگه ولو این تصرفات هم شده باشه، پس از 1 سال مشتری حق رد داره این مملوک معیوب رو به صاحبش برگردونه. پس معلوم میشه این تصرفات جزئی مانع از رد نمیشود. و عدم ما یصلح للتقیید مما استدل به للسقوط، اون ادله ای هم که آقایان میگفتن تصرف مسقط رد هست، اون ادله رو که اون صحیحه و مرسله باشه الان توضیح میدن. اینا رو نمیتونید شما تقیید بزنید بگید رد در صورتی است که حتی این تصرف جزئی نشده باشد. نخیر، ظاهر مرسله و ظاهر اون روایت صحیحه دلالت میکند که تصرفاتی انجام نشده باشد که تغییر حالت ایجاد شده باشه، و الا سایر تصرفات مشکل نداره. و عدم ما یصلح، دلیلی نداریم که صلاحیت داشته باشد برای تقیید زدن اون چرا که استدلال شده به اون چیز برای سقوط، برای سقوط حق رد استدلال شده بود به صحیحه امام باقر و مرسله امام صادق، چیزی نمیتوند این دوتا رو تقیید بزنه بگه حتی تصرفات جزئی هم در این موارد حق رد رو ساقط میکنه. چرا؟ فإن مطلق التصرف، اشاره به دلیل سوم، مطلق تصرف دلالت نمی کند بر رضا. دیروز اشاره کردیم این دلیل به عنوان دلیل دوم مرحوم شیخ، اینجا به عنوان دلیل سوم در عبارت عرض کنم که ذکر شده. دلیل سوم دیروز اشاره کردیم، علامه در تذکره فرموده تصرفی حق رد رو ساقط می کنه که دال بر رضای به عقد باشه. این که این آقا ماشین رو خریده سوار بشه از دم بنگا تا خونش بیاد داله بر رضای به لزوم عقد نیست. این که به این عبد و بنده بگوید به دنبال من بیا به خانه من بریم، این داله بر رضای به لزوم عقد نیست. پس مطلق تصرفات چون داله بر رضا نیست، لذا حق رد رو ساقط نمی کنه. فإن مطلق التصرف لا يدل بر رضای به لزوم عقد، خصوصا با جهل به عیب، وقتی که عیبو نمیدونه، کنیز رو آورده خانه، 10 تا دستور هم بهش داده، بعدا معلوم شده این کنیز معیوب بوده، اینجا حق ردش ساقط نمیشه. و اما المرسله، اما روایت مرسله فقد عرفت اطلاقها، روایت مرسله از خارج امروز توضیح دادیم، امام علیه السلام فرمودن ان کان الصوب قائما بعینه، الان هم به عنوان دلیل اول ذکر شد، گفتیم توضیحش میاد. حالا توضیح اون دلیل اول اینه، روایت مرسله فقد عرفت اطلاقها، شناختید اطلاق این روایت را، لما یشمل لبس الثوب، شامل می شود پوشیدن جامه را. اگر کسی جامه را بپوشه مشکل نداره، اگر رنگش کنه، اگر تغییر حالت درش ایجاد بشه مشکل داره. و استخدام العبد، حتی اگر عبد رو استخدام کنه 10 روزم دستور کاری بهش بده، تا تغییر حالتی در عبد ایجاد نشده میتواند این مملوک رو به صاحبش رد کنه. بلکه دیروزم اشاره کردیم اطلاق این روایت حتی مباشرت با کنیز رو هم شامل میشود، چون مباشرت با کنیز احداث حدث در کنیز نیست، تغییر حالت در اون نیست. حتی مباشرت با کنیز هم اگر داشته باشه اطلاق روایت میگوید، بازم میتونه کنیز رو رد کنه. فقط در اینجا ما نص خاص داریم که میگه اگه با کنیز مباشرت کرد دیگه حق رد نداره. بل ودی جاریه، مباشرت با جاریه هم میتونیم بگیم تغییر حالت درش ایجاد نشده میتونه او رو رد کنه. اما لولا نص المسقط للخيار به، اگر نباشد اون نصی که ساقط میکند خیار رو به این ودی و مباشرت با جاریه، اینجا نص خاص داریم. خب اینم توضیح اون دلیل اول بود، تمام شد. دلیل چهارم مرحوم شیخ، و اما صحیحه، این اشاره به دلیل چهارمه، اما صحیحه امام باقر علیه السلام
که امام فرمودن فئن احدث فیه شیئا. ابتداعا مرحوم شیخ میفرمایند فلا یعلم المراد من احداث شیئا فی المبی. نمیدونیم مقصود امام از این که احدث شیئا فی المبی یعنی چه، اگر چیزی در او احداث کنه یعنی چه. بعد اضافه میکنن لکن الظاهر ولی المقتوع، اون چی که ظاهر از این جمله است، بلکه اون چی که یقین داریم ما از این جمله از ظاهر بالاتر، 100% مقصود اینه عدم شموله لغتا ولا عرفا لمثل استخدام العبد. اون چه ظاهر از این روایت من احدث شیئا، احداث کند چیزی رو در این متا، یعنی تغییر حالت در او بده. پس اگر به عبد یه دستور داد احداث شیء حساب نمیشه، اگر به کنیز گفت یه لیوان آب بده احداث شیء در کنیز حساب نمیشود، اگر از این پارچه یک بار استفاده کرد تا رنگش نکرده تا برش نزده احداث شیء در او حساب نمیشود. پس این تصرفات شامل نمیشه. لکن ظاهر بلکه مقتوع عدم شمول این حدیث است لغتن و نه عرفن بر مثل استخدام عبد و شبه این مثال رو مما مر از این مثال ها. خب بنابراین نتیجه اینه فلا یدل على ازیاد، این روایت صحیح دلالت نمی کند بر بیشتر از اون چی که دلالت می کند بر او ذیل مرسله امام صادق علیه السلام، که ذیل مرسله ملاک اینه من ان العبرت به تغییر العین، عبرت در این که حق رد ساقط شود به تغییر عین است. اگر جنس در دست مشتری تغییر حالت داد دیگه حق رد نداره و عدم قیامها به عینها. اگر جنس به عینه باقی نبود، به اون شکل اولیش باقی نبود، دست مشتری تغییر حالت داد دیگه مشتری این جنس رو نمیتواند رد کند. و الا اگه تصرف کرد تغییر حالت در این جنس ایجاد نشده بود، بعدن فهمید این جنس عیب داره، میتواند جنس رو به مالک اصلی رد کنه، پولش رو بگیره. اللهم الا ان یستظهر به معونت ما تقدم فی خیار الحیوان. مستشکل یه اشکالی میکنه. قبل از بیان این اشکال مقدمه کوتاهی رو باید اشاره کنم. مقدمه این است که در باب خیار حیوان روایتی مطرح شد که در اون روایت این جمله وجود داشت فإن أحدث فيها حدثاً، اگر در جنس و متاع حدثی احداث کرده بود دیگه مشتری خیار حیوان ندارد. در ذیل همین روایت این احداث حدث رو امام علیه السلام تفسیر کرده بودند، فرموده بودند احداث حدث شامل همه تصرفات می شود، لذا اگر انسان کنیزی رو خریداری کرد قبل از بیع نگاه نگاه به بدن این کنیز حرام بوده است. پس از بیه همین که مالک نگاه کرد به بدن این کنیز یا او رو لمس کرد، این احداث حدث صدق میکنه و خیار حیوان مشتری ساقط میکنه. این رو در باب خیار حیوان در ضمن صحیحه علی ابن رعاب مفصل بیان کرد. خب این مقدمه. بعد از این مقدمه مستشکل میگوید شما در باب خیار عیب یه روایت صحیحه داریم، در این روایت این جمله آمده است: فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئًا، ظاهر این روایت این است، چنانچه شما گفتید اگر در متاع تغییر حالت ایجاد کرد حق رد ساقط می شود، ولیکن به حکم روایتی که در باب خیار حیوان وجود داره، این فَإِنْ أَحْدَثَ شَيْئًا یعنی مطلق تصرفات، حتی نگاه به کنیز. پس این روایت صحیحه به حکم آن تفسیر دلالت می کند بر این که در باب خیاره مثل خیار حیوان ولو یه تصرف جزئی هم انجام بشود، حق رد مشتری یا ذوالخیار ساقط می شود. پس نتیجه می گیریم یه تصرف جزئی هم حق رد مشتری رو ساقط خواهد. شیخ انصاری از این اشکال جواب میدن. خلاصه جواب این است که میفرمایند در باب خیار حیوان ما قرینه خاص داشتی و دلیل خاص داشتی، یه جمله رو بر خلاف ظاهر معنا کردی به خاطر یه دلیل خاص، اون دلیل خاص در باب خیار حیوان بود. اون دلیل خاص باعث نمی شود که در باب خیار عیب هم متحد با خیار حیوان عمل کنیم و این جمله رو فَإِنْ اَحْدَثَ شَيْعًا در خلاف ظاهر معنا کنیم. اینجا قرینه خاص نداریم، این جمله رو به ظهور خودش تفسیر میکنیم و در نتیجه میگوییم اگر در متاع شیء احداث شد، یعنی تغییر حالتی پیش آمد، حق رد ساقط می شود. اگر تغییر حالت پیش نیامد حق رد ساقط نمی شود. با ذکر جواب از اشکال این نکته دوم تمام میشه. عبارت توجه کنید، اللهم الا ان یستظهر. تا اینجا فرمودن حق رد مشتری وقتی ساقط میشود که در جنس تغییر حالت پیش بیاد، پس سایر تصرفات حق رد او رو ساقط نمی کنه. از این اللهم الا ان یستظهر میخوان اشکال رو بیان کنن. اللهم الا این که استظهار شود، از روایت صحیح مطلب جدیدی، استظهار شود به کمک مقدمه‌ای که از خیار حیوان نقل کردیم، به معونت ما تقدم فی خیار الحیوان، به کمک اون چیزی که گذشت در خیار حیوان، که اون چی که در خیار حیوان گذشت بیان از این است، من النص الدال، از اون نص خاصی که دلالت میکرد علا ان المراد به احداث الحدث فی المبی، مراد به فإن احدث حدثا فی المبیع فذلک رزن منه. اونجا فرمودن اگر احداث حدث کرد در مبی خیار حیوان ساقط می شود. بعد امام مثال زدن فرمودن احداث حدث مثل این که هوان ینظر الى ما حرم النظر الیه قبل الشراء، مثال زدن احداث حدث مثل این که نگاه کند به بدن این کنیز که حرام بوده نظر به این بدن قبل از خریدن، قبل از خریدن کنیز نظر به بدن او یا لمس او یا تقبیل او حرام بوده. الان که کنیز رو خرید اگر به بدن او نگاه کرد یا اگر او رو لمس کرد دیگه اینجا خیار حیوانش ساقط می شود. فإذا کان مجرد النظر، پس اگر مجرد نگاه کردن به بدن کنیز، المختص بالمالک که اختصاص داره به مالک و غیر مالک نمیتونه این تصرف رو انجام بده، اگر نگاه به این کنیز حدث حساب بشه، احداث حدث حساب بشه، دل على سقوط الخيار هنا، این حدیث دلالت میکند بر این که خیار عیب هم ساقط میشود به کل تصرفین، به هر تصرفی خیار عیب هم ساقط میشود. فیکون ذلک النفس، پس اون روایت در باب خیار حیوان می باشد دلیل علی المراد بالحدث هنا، دلیل بر مراد از احداث حدث در اینجا. اون روایت این احداث حدث رو تفسیر میکنه، اون روایت دلیل بر این مقصود می شود. پس فإن احدث حدثا، خیار عیبش ساقط می شود دیگه حق رد نداره، معناش اینه که تصرف کنه در این متاع، ولو به یک نگاه به کنیز باشه، ولو به این که به او بگوید در رو ببند و امثال ذلک. پس بنابراین به حکم این تفسیری که در باب خیار حیوان شده، صحیحه رو در اینجا تفسیر میکنیم به مطلق تصرفات. مرحوم شیخ میفرمند و هازا حسنون، یه اشکال خوبه، اما یک مشکل داره. لکن اقامت البینه، لکن این که ما بینه و دلیل اقامه کنیم، على اتحاد معنى الحدث في المقامه، در این که اون جمله فعن احدث فیها حدثن در اینجا هم در باب خیار حیوان مثل خیار حیوان معناش یکیه، برخلاف ظاهرش معنا کنیم، این نیاز به دلیل داره. اینجا دلیل خاص نداریم، لکن اقامه بینه و دلیل بر اتحاد معنای حدث در این دو مقام، در باب خیار حیوان با خیار حیوان، مع عدم مساعدت العرف، با اینکه عرف مساعده نمی کند بر ظهور حدث در این معنا، این مشکل است. عرف میگه فعن احدث فیه حدثن، چیزی در این شیء ایجاد کند، یعنی تغییر حالتی درش بدهد. ما این احدث حدثن رو به معنای مطلق تصرفات بگیریم، چون در باب خیار حیوان یه دلیل خاص داشتیم که اون جمله به اون معنا، در باب خیار عیبم به خاطر اون دلیل خاص بیاییم همین مطلب رو بگیم، این شبه قیاس می شود، این ادعای بلا دلیل می شود، لذا بیان این نکته در اینجا مشکل خواهد بود. ثم انه اذا قلنا، اشاره به نکته سوم که توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.